دهانها تو را صدا می زدند، کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم، تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از حسن نبی دو جهان محشری آمد، آغازگر فوت و فن دلبری آمد. ماه رمضان عطر امام حسن آورد، با آمدنش رایحه قمصری آمد. همچون پدر و مادر خود یک سر نور است، قرص قمر فاطمی و حیدری آمد. عالم همه مات رخ زیبای حسن شد، عالم همه مات رخ زیبای حسن شد، در عرصه آن یوسف زیبا تری آمد. بخشید همه ملک سلیمانی خود را، در دست کریمش اگر انگشتری آمد. یک مست میان فقرا آمده امشب، در را بگشا ساقی بی ساقری آمد. سلام میکنم به روی ماهتون، تبریک میگم عید میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام رو. کریم اهل بیت انشالله هممون مشمول نگاه کریمانه این امام نازنینمون بشیم انشالله. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. ماه مبارک رمضان هم به نیمه رسید، طاعات و عبادات همتون قبول باشه انشاءالله. میدونم خیلی ها منتظر هستید که امروز خدمت آجای میرباقری باشیم و از فرمایشات ایشون هممون استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیز و گرامیتون و همه بینندگان عزیز. عرض ادب و سلام و احترام دارم و میلاد مسعود وجود مقدس امام مجتبی ارواح ناخداه رو خدمت همه تبریک عرض میکنم و انشاءالله موجب برخورداری بیشتر از برکات این ماه ضیافت خدا باشه، این تقارن عید با ماه رمضان.
انشاءالله به برکت امام حسن مجتبی خداوند به دستهای خالیمون نگاه بکنه و یک قطره از اون دریای بی انتهاش رو تو دستامون بریزه، برای تراوت یک عمرمون کفایت میکنه. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت بیننده های خوبمون و شنونده های نازنینمون هستیم و همینطور خدمت حاجی میرباقری بسیار بسیار گران قدرمون که هفته گذشته و جلسه قبل ترش قرار گذاشتیم دعای افتتاح رو آغاز بکنیم و فرازهای ناب و بلند و نورانی اون رو به اتفاق مرور بکنیم. نکات بسیار بسیار خوبی رو شنیدیم، وعده داده بودیم که انشالله این هفته هم ادامه بدیم بحث رو و اون لطائف رو با بیان شیوایشون خواهیم شد. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
اللعنت و علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. به طور اختصار عرض کنم در یکی دو جلسه گذشته اشاره کردیم که دعای افتتاح رو مرحوم شیخ طوسی و سید طاووس هر دو نقل کردند از قدما مرحوم علامه مجلسی هم یه اضافه‌ای دارن که حالا از کجا این اضافه رو آوردن برای ما روشن نیست. ایشون در زاد المعادشون میگن این دعا رو امام زمان علیه السلام مکتوب فرمودن که شیعیانشون بخونن. اگه این باشه که دیگه فوق العاده میشه که
بیمزید.
در هر شب ماه رمضان خوانده بشه. این سند دعاست. منتظر سیم طاووس از محمد ابن عثمان که نایب خاص دوم است نقل کرده. این نکته اول بود درس کردیم. نکته دوم این که در دعاها در روایات ما داره که قبل از ورود به دعا چند تا مقدمه داره انجام بگیره. ثنای خدای متعال است، مدح خدای متعال، حمد و تسبیح خدای متعال، اقرار به ذنوب و استغفار هست و بعدم صلوات. بعد وقت انسان وارد دعا بشه. نکات اینا رو هم عرض کردیم که مدح برای این است که انسان اگر اون صفات جمال الهی رو نبینه و توجه نکنه زبانش به دعا باز نمیشه، و حتی اگه ما مدح کنیم خدا نشنود باز دعایی اتفاق نمیفته. این مدح ما و سمع اوست. وقتی این دوتا با هم جمع میشن در همین جا داره وسمع یا سمع و مدحتی، خدا میتونه اگه نشنوه اتفاقی نمیفته،
باید بشنوه.
من اگه نشنوه ما سر صدا کردیم تو عالم دیگه، بعد یه جوری حمد کرد که در معرض سمع الهی قرار بگیره، خدا میتونه بشنوه، وقتی شنید کار تمام میشه. و دوم این که اما حمد و تسبیح برای این است که انسان وقتی میخواد از خدای متعال مطلبی رو بخواد، اگر در ناحیه او نقصی ببینه، او رو متناسب با اون چیزی که خودش میشناسه ابتداً بخواد توصیف بکنه، عیبا رو گردن او بگذاره. اگر او رو کوچک ببینی امکان این که از او بخواهی نیست. اگر او رو علیاذ بالله مبدع بدیها ببینی و بدیها رو به او برگردانی، دیگه توقع و امیدی از اون نیست. بنابراین باید تسبیح بشه از نقص، از تعریفی که ما میکنیم خدا رو، که میدونید در قرآن عمدتا تسبیحی گفته میشه. سبحان ربک رب العزت اما
یصفون،
سبحان الله اما یقولون. تسبیح از اون چه ما میگیم و مدهای ماست. بنابراین اگر این تسبیح ها نباشه، خدای متعال رو در اون مقام عظمتش نبینیم، دعاها امکانه این که انسان لسان دعا پیدا کنه و دعا کنه فراهم نمیشه. ای با هم گردن و خدا بذارید باز همینطور. بعد از حمد و تسبیح اقرارم برای این نیست که خدای متعال میخواد حالا ما بیاییم و مثلا خوشش میاد از این که ما اقرار کنیم، حرفا نیست. بحث اینه که اگر ما عیوب خودمون رو نپذیریم اصلاح نمیشه. کسی که احساس میکنه مریض نیست به نسخه عمل نمیکنه، معنی نداره روش نسخه بنویسید. وقتی فهمید بیماره، حالا آمادگی پیدا میکنه این نسخه براش بنویسن، یه جای جراحیش کنن، خودشو در اختیار قرار بده.
باید قبول کنی بله. و بفهمی
یه نسخه هایی مینویسن که آدم باید عمل کنه
بله.
یه نسخه هایی خدای متعال عمل میکنه، جراحی میکنه، شستشو میده. هیچ کدومش انسان تا اعتراف نکنه که من یک گرفتاری دارم مثلا آماده نیست، اتفاقا جز لطف خداست. انسانی که اعتراف نمیکنه نمیبره سیر تیغ جراحی، چون نمیفهمه چرا بردی سیر تیغ جراحی و نتیجه هم نمیده. بنابراین این هم اقراره. اما صلوات، صلوات رو ما قبلا شاید تو همین برنامه از یه زاویه بحثش کردیم، اینکه صلوات چی هست،
تواضع و خشوع در برابر
نبی، تواضع و خشوع در مقابل وجود مقدس نبی اکرم، حکم سجده ای رو داره که ملائکه در مقابل حضرت آدم کردن، به این باب معارف رو به روی قلب انسان باز میکنه، تطهیر میکنه، انسان شستشو میده، اقرار به مقامات اونهاست، تجدید عهد و میثاق با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، که همه برد ما تو همین میثاق ها و عهدایی است که بستیم. چون میدونید وقتی با خدا عهد میبندی، خدا که نفی نمیبره تو این عهد. هر عهدی که بنده با خدا میبنده اگه دو طرفه باشه، یعنی خدا هم یه عهدی به بنده برد با بنده است دیگه، ولی بنده چی داره به خدا بده؟
بله همینطوره.
یعنی عرض میکنه بیع با خدای متعال برای خدای متعال منفعت داره، لذا فاستبشروا رو به بیعکم الذی بایعتم به. اگه ما یه بیعتی کردیم با وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، بیعت دو طرفه است. تو این بیعت و تجدید عهد برنده ما ایم، چه احتیاجی به ما داره؟ ما یه طرف شدیم، یه طرف پیغمبر با هم قرارداد بستیم. خیلی خوبه دیگه، پیداست به نفع کیه؟
ما کجا پیغمبر
معلومه به نفع کیه قرار داد. این تجدید عهد همش به نفع ماست. بنابراین صلوات تجدید عهد، تجدید میثاق، در ما یه ظرفیت هایی ایجاد میکنه برای تحمل حقایق و اون وقت حقایق بر ما جاری میشه، ما به اندازه تواضعمون تو عالم بهره مند میشیم. عنایت میفرمایید وقتی تواضع میکنی حقایق از اون طرف جاری میشه. یه روایتی تو همین زمینه بخونم، این زمینه صلوات خیلی الان منظور نظر من نیست، ولی حالا یه روایت بخونم.
بله بفرمایید.
این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 27 بهار از مشارق انوار الیقین نقل میکنن. خب مشارقی کتابی است که محل بحث و اختلافی که مرحوم علامه هم اینطور خاطرمه، شاید همه مشارق رو در بهار نقل نمیکنه، ولی حدیثشون نقل کرده، پیداست با مبانی خودشون رو بلا مناقشه
پذیرفته.
بله اونجا داره خدای متعال وقتی عرش را آفرید، حالا مقام عرش چیست؟ یحمل و عرش رب به کفوقه هم یوم ازن سمانی، هشت و ملک مقرب، هشت نفران، حالا چهارتش ملک مقربن یا هر هشت و ملک مقربن این عرش رو حمل میکنن. اصلا حمل عرش یعنی چه؟ اینا در جای خودش باید بحث بشه. عرش الهی را آفرید که مستقر فرماندهی بر کائنات هست دیگه، همه اداره کائنات از عرش واقع میشه، یه همچین مقامی است. عرش را آفرید، وقتی عرش را آفرید در روایت داره 70,000 ملک آفرید که حمله عرش باشه، برای اینکه اینو ظرفیت پیدا کنن بتونن عرش الهی رو حمل کنن بهشون دستور تسبیح داده شد. تسبیح الهی در انسان یه ظرفیت ایجاد میکنه که حامل ولایت میشه، اسرار رو میتونه تحمل کنه، بهش اسرار رو میدن. انسان اهل تسبیح ظاهرا اینجوریه،
اون بار رو میتونه تحمل کنه و بکشه.
اینا تسبیح گفتن و هرچه تسبیح کردن متوجه نشده بودن تسبیح چیست. خدای متعال فرمود که به نور جلال من وجود مقدس نبی اکرم و طبیعتا اهل بیتشون صلوات الله علیه اجمعین صلوات بفرستی. این هم یه بحث لطیفیست که نور جلال هست و تجلی جلال الهی در روست و صلوات یعنی تواضع در مقابل اون مقام جلال وجود مقدس حضرت. خب صلوات فرستادن و خشوع در مقابل این نور با عظمت کردن. وقتی خشوع کردن قدرت حمل عرش پیدا کردن، عنایت میکنی. بعد به خدای متعال عرضه داشتن که خب تو به ما گفتی تسبیح بگو، ما هرچه تسبیح گفتیم این ظرفیت در ما پیدا نشد،
اتفاقی نیفتاد.
حضرت فرمود که حضرت حق فرمودند که تحلیل و تسبیح من همینه. بله
صلوات بر محمد و آل محمد.
اون وقت ظرفیت تحمل عرش در انسان ایجاد میکنه. اگر انسان میخواد حامل ولایت بشه، عنایت میفرمایید که اون سر الهی است که صعب مستصعب برداشتن این بار، کار انبیاء مرسل، پیغمبرانی که رسول هم بودن، کار عباد ممتحن، عبدی که حالا خود بعد از بندگی امتحانای سختم ازش گرفته، ریاضت قلب پیش داده، این میتونه ظرف اسرار الهی باشه. و
یعنی یه جور شرح صدر به ما میده.
بله شرح صدر تحمل. حالا عرض کردم مثل حکم سجده ملائکه داره که در اونها ظرفیت ایجاد کرد، در عالم ملکوت با اون سجده ظرفیتی پیدا شد. یه ظرفیتی در ما پیدا میشه که میتونیم حامل عرش، حامل حقیقت ولایت بشیم. این خاصیت صلوات ماست. اما این جهت صلوات فعلا مقصود بحث من نیست و البته اینم ربط داره به بحث. جهت دوم اینه که حالا چرا به ما میگن، این محل بحثه که در آغاز دعاتون، در پیش روی دعاتون بر حضرت صلوات بفرستید. حضرت
صلوات چی کار میکنه؟ بله در سیر دعای
در سیر دعا چرا حضرت به ما میگن که قبل از ورود به دعا صلوات بر من بفرستید؟ یعنی میخوام بگن با باجی از ما بگیرم، مثلا اول یه صلوات به من بفرستید بعدم یا صلوات بعد این قصه، یا نه واقعا این حقیقتی است؟ ببینید به نظر میاد که نکتهش این هست که اولا هر فیضی به عالم میرسه از برکت وجود حضرت، حقایق از عالم جاری میشه از عالم بالا. انزل من السماء ماء در سوره مبارکه رعد است قریب به این بیان، فسالت اودیت مقدرها، نهرها و رودخانه هایی را افتاده، هر رودخانه‌ای به اندازه ظرفیت خودش از این برخوردار شده، از این آبی که از آسمان نازل میشه. این ما بس سر این چشمه ها بشینیم، خبر دیگه ای نیست،
هیچ خبری
نیست دیگه. باید بشیم کنار این رودخانه ها و چشمه ها بنوشیم. این که در اون روایت امام صادق ملاحظه فرمودید در کافی هست، حضرت فرمود یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم، مردم این آبهای برکه ها رو با اشتها میرن، با ولع میاشامند، ولی نهر عظیم رو رها کردن. گفت نهر عظیم چیه؟ فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که همه حقایق در وجود ایشون جاریه، همه فیوزات جاریه، همه معارف در وجود ایشون، هرچه همه انبیا دارن به ایشون عطا شده، بعدم ایشون به امیرالمومنین علیه السلام و ائمه بعد دادن.
یعنی ایشون رو داریم ولی با این حال محرومیم.
بله، یعنی میخوام بگم که پس الان عرض من اینه که ما اگه بخوایم فیضی بریم سر چشمه بشینیم، کنار رودخانه بشینیم، دیگه خبر دیگه ای نیست. اگه میخوای آبی بیاشامی، سر صورتی بشوری، تطهیر بشی، رفع آتشی کنی، بعد بری این آب از عالم بالا آمده، فسالت اودیتون به قدرها، رودخانه ها به اندازه ظرف خودشون حامل این آبن، بعد بری از این آب بیاشامی، از این آب شستشو بکنی، تطهیر بشی. بنابراین فیض از اونجا جاری میشه، هر خیر و برکتی تو عالم تقسیم میشه از اونجا تقسیم میشه. لذا هر فیضی به مادون میرسه در پرتو صلوات، اصلا نیست غیر از این. خدای متعال به حضرت صلوات میفرسته، آثار این صلوات جاری میشه. هر گاه بخواد به بندگانش چیزی بده، از مجرای صلوات عطا میشه. لذا صلوات حضرت حق رو شما در صلوات ها ببینید، بعضی صلوات های خاصه که مقدار توضیح میده. من یه دو تا نمونهش رو میخونم. ببینید در اون صلوات امام حسن عسکری سلام الله علیه که 14 تا صلوات هست، در صلوات وجود مقدس نبی اکرمش فرازهایی داره. ببینید و صلی علی محمد، ابتدا اینجوری شروع میشه، اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، خدای همینطوری که او وحی تو رو حمل کرد، این امر ثقیل و سنگین رو و به ما رسون، خدای تو بر او صلوات بفرست. کما اینکه اون مأموریت ها و رسالت ها رو ابلاغ کرد، به وظیفه عمل کرد، تو بر او صلوات بفرست. این یه قسمته که از خود این هم استفاده می شود، اون ابلاغ رسالت اثر صلوات، اون تحمل اثر صلوات، کما حمل وحی که و بلغ رسالاته. ممکنم از به عنوان مزد باشه، خدای او این کار کرده، ولی گمان میکنم اینه، صلوات تو موجب شده که او بتواند بار رسالت رو برداره،
صلوات خدای متعال.
ولی از این فراز که میگذره میرسه به یه نقطه‌ای که لحن عوض میشه، و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب، خدای همینطوری که به وسیله او تو همه گناهان رو پاک کردی، واسطه مغفرت، اگر اون نبود هیچ کسی پاک نمیشد تو عالم. اینا البته باید توضیح داده بشه، کما غفرت به الذنوب، صل علی کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب، عیب ها رو با او پوشانده ای. الان هر کدوم از ما اگر عیوبمون پوشیده است، اون نور حضرت افتاده که نمیذاره دیگران، حجاب شده نمیذاره ببینن عیوب ما رو، ولی اون رو برداری، اون پرده رو، یوم هم بارزون دیگه، روز قیامت آدم همه چیش روه، اونجا هم تازه پوششایی هست. پس ببینید صلوات یعنی این، کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرجت به الکروب، قصه ها رو با او، اون زیغ شدید قلب رو، کرب یعنی همین دیگه، اون تنگی دل رو با او گشاده کرده، گشادگی ها، انبساط ها با اوست. پس ببینید صلوات یعنی این، خدای متعال اگر بخواد گناه رو بیامرزه بر او صلوات میفرسته، فیضی که بر اون نازل میشه موجب مغفرت میشه
و از اونجا میاد به سمت ما، از اونجا سرازیر میشه.
اصلا مغفرت اثر صلوات، خدا میتواند بر او صلوات میفرستد، گناه عالم پاک میشه. بر او صلوات میفرستد، پرده روی پنهانی های ما میفته، از هم دیگه پنهان میشه او. بر او صلوات میفرسته، قصه ها و زیق دل ها باز میشه.
یعنی اگر خود جلوتر بریم و بخوایم خیلی عظیم تر نگاه بکنیم، در یک مقیاس بزرگتر، اون مقام محمود و شفاعت حضرت هم اثر صلوات خود
بله میشه. یعنی هر چی به ما میرسه از شفاعت ایشونه. شفاعت ایشون فقط مال قیامت نیست، تمام درجات بهشت با شفاعت مستمر ایشون به ما میرسه. هر کسی در بهشت لقمه در دهانش میذاره شفاعته. تو این دنیا هم نفس میکشیم به شفاعت اوست. به یمنه رزق الورا، به وجوده هی ثبتت الارض و السما، لولا کلم و خلقت الافلاک، همه چیز خدا برای او میآفریند. بنابراین و عنایت بکنید، این فیضی هم که به ما میرسه با رنج اوسا، مثلا فرض کنید پدری که خدای متعال محبت فرزندها رو تو دلش میگذاره، واقعا رنج میبره صبح تا شب، ده ها سال رنج میبره که این فرزندها به بار بنشینن، رنج هم برای شیرین البته، ولی رنج میبره
و توی این راه مصائب زیادی رو متحمل
میشه و منت هم نمیگذاره. منت بفرمایید، یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. محبت الهی در دل این پیغمبر یه شخصیتی ازش ساخته که بار همه آرمو میکشه. خیلی باید بزرگ باشه. ببینید اتبع نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق
عظیم.
بار عالم رو با محبت خدا میکشه، ولی بار میکشه واقعا. خدای متعال هر چی بخواد بده از طریق او میده دیگه. این فرزندانی که کفیل رزقشون پدر هست، حالا فرزندای خردسالی که لااقل خودشون به سن رشد نرسیدن، بزرگ که میشن خیال میکنن بزرگ شدن. حضرت اودن تر و مالک الابیک، بزرگم که میشی خودت و مالت متعلق به پدرت. بله آدم حالا بزرگ میشه یه خورده یادش میره، عنایت میکنه نسبت به خدا هم ما که بزرگ میشیم یادمون میره، یه خورده خیال میکنیم خبری شد
خبری.
بله ولی تا تحت تکفلن که واضحه، او رنج میبره، خدای محبت متعالی محبتی به او داده، با محبت میره رنج میبره، مادر با محبت ثمره جان خودشو به طفل میده، خدای متعال اگه بخواد رزقی به اون طفل بده بعد به این مادر بده، این مادر باید غذا بخوره که طفل شیر بخوره. محاله بچه شیر بخورد بدونه که مادر رزقی داشته باشه، این رزق از اون مسیر میگذره.
کاملا
البته تو این روزی دادن، تو این شفاعت مادرم لذت میبره، خدا مثلا مزد گذاشته براش، مزد حق. خدا حضرت وقتی بار ما رو میکشن، خدا متعال هم لطف به حضرت میکنه. ولی ببینید هر چی بخواد به ما برسه از طریق صلوات. اینات میفرمایید نیست خبری تو عالم نیست. فصالت اولیت و اودیت و مقدره انزل من السماء ماء، خدا متعال آب نازل میکنه، اما هر رودخانه‌ای به اندازه ظرفیت خودش این آب درش جریان پیدا میکنه، بقیه باید بشن سر این چشمه ها و سر این نهرها و
یعنی اونایی که دارن بدون صلوات زندگی میکنن خیال میکنن که دارن زندگی میکنن،
یعنی به یه جوری بگم قاچاقی زندن. حالا اونم برکت صلواته، منتها در باب خدای متعال ملاحظه فرمودید که هم به اون کسایی که ازش میخوان عطا میکنه، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف تحننم منه و رحمت.
از باب اون رحمت به اونا هم
محبت. حضور مقدس نبی اکرم هم اینجوری، کسی هم صلوات نفرسه بهش فیض میرسه، ولی اگر بخوای فیض کامل بهت برسه باید اینو درک کنی، این نعمت رو شکر بکنی، شکرش صلوات. صلوات شکر نعمت حضرت به فیض و بر انسان جاری میکنه. شنیدید اون بنده خدا آمد محضر امام صادق، حضرت اینجوری یادمه انگور میخوردن، حضرت بهش یه خوشه دادن، گفت الحمدلله، حضرت یه خوشه دیگه بهش دادن، هر چه خدا رو حمد کرد حضرت فیضشون رو اضافه کردن. عنایت میکنه
بله.
این صلوات در واقع شکر خدای متعال در مقابل این نعمت عظیمی است که خدا به ما داده و به واسطه شفاعت ایشون ما سر پا هستیم. سیر معنوی و مادیمون با شفاعت حضرت، با صلوات خدای متعال بر حضرت. لذا صلوات، حال بقیه صلوات حضرت رو نمیخوام بخونم. ببین اصلا صلوات الهی اینه: و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابر و اهلکت به الفران. هلاک همه فرعانه با صلوات خدا بر حضرت، سرکوب شدن همه جبارهای عالم با صلوات خدا بر حضرت، رحمتی که به عباد میرسه صلوات خدا بر حضرت، احیای همه سرزمین ها صلوات بر حضرت. هیچ سرزمین، هیچ وجودی زنده نمیشه الا اینکه خدا متعال بر او صلوات فرستاده، پرتو صلواتش میشه حیات قلب ما. پس ببینید هر چی میرسه، شما هر چی میخواید بخواید ذیل صلوات. حاجت های بزرگ و کوچیک اگر فرجی میشود عرض کردم، این دعا مقدمه دعاهای بر امام زمان دیگه، صلواتش هم متناسب با اوست.
بله
نهایت میفرمایید اگر میخواید اون امر عظیم واقع بشه با صلوات واقع میشه. همه شاهدش رو بیارم. ببینید این در زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت معروفه که به نظرم از امام هادی علیه السلام، آغازش یک صلوات 14 معصومه دیدید که در حرم امام رضا صلوات هست. صلوات امام زمان سلام الله علیهش رو بخونم. ببینید اللهم صل علی حجتک و ولی یک القائم فی خلقک،
صلوات
خدایا سلام الله علیه بر حجت خودت و اون ولی قائم، اون که ایستاده و همه عالم به تبع او میستن. یک کسی باید بیسته تا بقیه بیستن، حساب که تا خیال نکنیم یه لفظه. او قیام لله میکند، همه ی عالم به تبع او قیام لله میکند. او ایستاده که عالم سر پا میشود. بر او صلوات بفرست، صلاتن تامتن نامیتن باقیه. صلواتی که صلوات تام، صلوات دارای نمو و رشد، اینا بعد معنا بشه دیگه. صلوات باقی است، صلوات بر حضرت اینجوریه دیگه. حالا غرض همین، این صلوات تو عجل و بها فرجه ها،
این میشه اون اثره،
سرعت سیر عالم به سمت ظهور با این صلوات واقع میشه. تعجیل در فرج یعنی این دیگه.
بله،
یعنی حضرت ظهورشون که عالم رو متحول میکنه، این سیر عالم باید واقع بشه، این میوه باید برسه تا بکنن. باقبان که میبره کال نمیچینه که. این صلوات سرعت رسیدن میوه عالم رو، میوه کائنات رو که ظهور نزدیک میکنه. تعجیل فرج یعنی اینکه سیر عالم به سمت اون ثمره حرکت همه انبیا
و برای رسیدن به اون کمال،
به اون نقطه‌ای که خدا در نظر گرفته، وعده‌ای که داده به همه انبیا و اولیا، اونایی که به کائنات اعتنا نمی‌کردن، کف پاشون هم حساب نمی‌کردن دنیا رو، منتظر اون روزن. درسته؟
بله.
این حرکت عالم به سمت اون قله با صلوات تعجیل میشه. سرعت عالم، سرعت سیر عالم تسریع میشه. تعجل بها فرجه و تنصره بها، غلبه حضرت با نصرت الهی است، این صلوات الهی است. و تجعلنا معه فی الدنیا و الاخره، همراهی دوستان حضرت با حضرتم که با حضرت حرکت کنن، هم در سیر دنیایشون با حضرت باشن، هم در سیر آخرت جمع محبین دور حضرت باشن با صلوات بر حضرت. از این طرف نیست، خدا بر حضرت صلوات میفرسته، ما گرد حضرت جمع میشه. نهت کردیم.
ما الان فقط داریم راجع به صلوات خدا بر پیامبر صحبت میکنیم، یا اینکه نه این صلوات های ما هم یک شأنی از اون صلوات؟
نه، میخوام بگم خدای متعال صلوات میفرسته. اینه بس، ما وقتی درخواست صلوات میکنیم، درخواست چنین امری رو میکنیم.
آها،
میگیم
خدایا تو صلوات بفرست.
صلوات تو چیکار میکنه؟ کشفت به کروب، نمیدونم، دفع همه قصه ها، پوشش همه عیب ها، مغفرت همه گناه ها، رحمت هایی که نازل میشه، دستگاه های بساط های ظلمی که جمع میشه، همه اینا صلوات بر حضرت. صلوات یعنی درخواستی چنین امری. نهت میفهمید. یه جایی که توضیح دادن آقا خدای صلواتی بفرست بر امام زمان، صلواتی بفرست که نتیجهش اینه سیر عالم نزدیک میشه، سریع میشه به سمت ظهور. نتیجهش اینه که نصرت تو نازل میشود، صلواتی که ما رو همراه حضرت میکنه در سیر. هم سرعت حرکت عالم، هم همراهی ما در این سیر میشه صلوات.
چه خوب.
انات فهمیدین.
خیلی خوب.
یه تیکه دیگه هم بگم.
ببینید. بله بفرمایید.
این صلوات هم در صلوات معروف حضرت موسی بن جعفر است، تو زیارتشون خونده دیگه، که حالا خوب آدم هر وقت بتونه بخونه. اللهم صل علی موسی بن جعفر، تا میرسه به اینجا که بحث زندان حضرت و امثال در اون صلوات هست دیگه. عرض کنم در ذیل اون صلوات اینجوری داره صل علیه، ابتلاعات حضرت رو توضیح میده که بلای حضرت تو اون صلوات آمده دیگه. صل علیه صلاتن نامیتن منیفتن زاکیه. حالا اینا صفات صلوات، صلوات خودش انهایی داره،
انواع و اقسام صلوات.
صلاتن نامیتن منیفتن زاکیتن، صلوات بالنده عالی رشد دهنده. حالا اینا باید معنا بشه. توجب له بها، با این صلوات برای او لازم میکنی شفاعت امم من خلق، که دستگیری یک امت هایی از بندگان تو، و قرون من برایاک، نسل هایی از مخلوقات تو دستگیری میکنی. این با صلوات خدای متعال بر حضرت صلوات میفرسته. صلوات حضرت حاصلش دستگیری از یک امت تاریخی است، قرون من برایاک.
الله،
ببین چقدر موجود با عظمته. حالا اگه خدای متعال بر ما صلوات بفرسته، خاصیتش حد اکثر اینه که مثلا ممکنه این گیاهی که ما آبیاریش میکنیم یه رزقی بهش برسه، چون رزق این گیاه مثلا خدای متعال دست ما گذاشته،
ما واسطه اون رزق میشه.
یا مثلا یه فرض بکنید حیوانیست در اختیار ما، صلوات بر ما موجب میشه که حالا او تأمین بشه رزقش. صلوات بر حضرت یک قرونی از برایاک، امم تاریخی دستگیری میشن با این. حالا ببین عظمت صلوات چقدر دیگه. حالا ببین آدم چقدر بعد افقش بزرگ بشه که این رو بتونه از خدا بخواد. چون خواست که لفظ آدم بعد یه تعلقی پیدا کنه. دعا تعلقه، احساس نیاز به قناع حضرت.
یعنی یه دغدغه‌ای باید داشته باشی.
یه میل، یه رغبته. رغبت به اون ما عند الله. خب این که انسان به اون رغبت پیدا میکنه، خب من بعد برای کفش و کلاه خودم چیزی از خدا بخوام، همه رغبات من همینه، خدا کفشام نو بشه، لباسم نو بشه، خونم بزرگتر بشه، نمیدونم حالا همینا دیگه، موقعیتم بهتر بشه، باسوادتر بشم، ایناست. طرف تعلق ما در اون خزانه بی منتهای خدا همیناست. خدا متعال اینقدر به ما توجه میکنه، کفشمون رو نو میکنه.
و چقدر تو باید افق نگاهت رو بری اون برتر،
یعنی اون خزائن رو ببینی، یعنی اون غنای حضرت حق و خزانه به منتها رو ببینی، تو اون خزائن این برکات و صلوات ها رو ببینی، بعد هم این صلوات ها رو برای اهلش بخوای. وقت اول کار ممکنه آدم در صلوات خودش رو ببینه، بگه حالا من خیر میخوام، خدای بعد به او بدی که به من بده، مثل فرزندی که میگه خدای به پدرم پول بده تا برای من لباس بخره، درسته بله. مشکل مالی من حل بکنه، به معلم من سواد بده تا به من تعلیم کنه، شرح صدر بده تا تحمل کنه سختی های تعلیم به منو، خودشو داره میبینه. ولی یه موقعی آدم دیگه عبور میکنه، وقتی اون فیض رو میبینه و این پیغمبر از خودش یادش میره دیگه، فقط صلوات میفرسته،
چون میدونه میخواد به یه چیز مهمتری برسه.
نه اصلا دیگه عوض، نه اینکه چیزی برای خودش دیگه نمیخواد،
اصلا برای خودش نمیخواد،
خود صلوات. ببینید یه مسئله ایست دیگه، آدم یه موقعی برای خودش میخواد، صلوات رو واسطه میکنه، حالا صلوات رو خوب میفهمه، میگه صلوات تواضع، اقرار، تا اقرار نکنی چیزی بد نمیده. خب. صلوات یعنی از خدا میخوای که به او بدهد که به من فیض برسه، فیض من از طریق اوست، باید خدا به پدرم حقوق بیشتری بده تا زندگی من راحت تر بشه، این خودشو داره میبینه. ولی یه موقعی وقتی اون فضا رو میبینه دیگه از خودش یادش میره،
اصلا خودت میری
کنار، خبری نیست دیگه اینجا
هیچ،
یعنی من از خدا میخوام، بخوام خودم کی هستم دیگه. وقت به این اندازه خدا با آدم عنایت میکنه. ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، وقتی لولا دعاؤکم، وقتی شما در اون خزانه بی منتهای خدای متعال در آینه اون خزائن خودتو میبینی، به اندازه خودت بهت میدن. ولی وقتی در اون خزائن اون رحمت بی منتهایی رو که خدای متعال بر پیامبر میفرسته میخوای و تعلق به اون فیض پیدا میکنی، او رو میخواهی، که دعا یعنی این تعلق است، این خواسته است، و الا زبان آدم بگه دلش نخواد که دعا نیست که، درسته؟
بله.
این تعلق به اون فیض عظیم و تنزل اون فیض بر صحت مقدس حضرت میشه صلوات. وقت این صلوات همه دعاها ذیل اوست. لذا آدم هر دعای دیگه ای هم میکنه، یه عرض کردم موقع آدم مشغول صلوات میشه، از دعای دیگه یادش میره، تمام. همه تعلقش میشه به صلوات. این بهترین آدمه به نظر من.
چون که صد آمد 90 هم پیش ماست.
کسی گفت با من به حضرت عرض کرد آقا همه دعا خوندن، من هیچی بلد نبودم، فقط صلوات فرستادم. حضرت هم تو هیچی از اونا کم نداری.
عجیبه.
بالاتر هم هست دیگه. یعنی
پس بزن یه صلوات بفرستیم الان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
وقت عرض کردم سایش ما رو هم میگیره. یه حدیثی داره در طواف العقول نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام، به کمیل یه بیانی دارم مفصله، خیلی لطایف توش هست. آغازش میگن کمیل هر روز به نام تک تک ما معصومین رو یاد کن، صلوات بفرست، بعد خودت و همه تعلقاتتو در حرز صلوات قرار بده. عنایت میکنید یعنی چی؟ یعنی خدا میتونه اگه بخواد تو رو محفوظ بکنه از مخاطرات، در پرتو صلوات، بهترین حرز صلوات. هر کسی در معرض هر خطری قرار گرفته
صلوات بفرست،
بهترین حرز. یعنی خدا میتونه اگه میخواد دفع خطر کنه، الان خوندم دیگه، همه دفع خطرات با
صلوات
بر حضرت. قصه های منو میخواد برداره با صلوات بر حضرت. مالم رو میخواد زیاد کنه و صل علیه کما از افت به الاموال. خدایا اگر ثروت ها افسون شده، هر کسی تو عالم مالش اضافه میشه، صلوات بر حضرت. هر کسی دارایی ها رو اضافه میکنه، حالا دارایی های ظاهری و باطنی آدم ها. احرست بهی من الاحوال، هر کسی از خطرات حفظ میشه با صلوات بر حضرت. و صل علی محمد کما اضعفت به الاموال و احرست بهی من الاحوال و کثرت به الاسنام. اگه خدا متعال بخواد بتکده ها رو ویران کنه، صلوات بر حضرت. تو تاریخ هر چی بتکده ویران شده، خدا بر حضرت صلوات فرستاده که اونا ویران شده. و رحمت به الانام، از اون طرف به هر آدمی تو طول تاریخ رحمتی رسیده، اقوامی، صلوات بر حضرت. اگر صلوات اینه، پس هر فیضی رو میخواید زیل صلوات.
خیلی ما صلواتو دست کم گرفتیم.
وقت صلوات هم باز باید متناسب با دعا باشه. یه موقع میخوای بگی خدای رزق منو بده، صلوات میفرستی، یه جور باید صلوات بفرستی. یه بار میخوای دعا کنی برای ظهور و اون خواسته های با عظمت، صلواتش باید متناسب با رضا، صلوات دعای افتتاح هم متناسب با اون خواسته های بعدیش. عرض کردم فرودگاه دعا، دعای برای امام زمانه، دعای افتتاح دعا برای حضرت. حالا دعای برای حضرت رو توضیح انشاءالله ترجمه میکنیم که دعای برای حضرت در دعای افتتاح چیست. همه این حمد و عرض کنم ثنا و تسبیح و اقرار و همه اینا در این حمدها هست. همه اینها مقدمه رسیدن به اون مرحله
اون فرودگاه.
صلواتش هم عرض کردم ما رو میخواد سیر بده به طرف اون دعاهایی که حاصل اون صلوات های با عظمت است که انشاءالله تقدیم میکنم خدمت.
انشاءالله خیلی ممنون و متشکرم از شما. حالا انشاءالله این نکات بعد از صلوات که حاج آقای میرباقری عزیز اشاره کردند رو باز خواهیم شنید در سال روز میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام. کریم اهل بیت همراه شما هستیم و در کنار شما. اگر موافق باشید بعد از تلاوت قرآن انشاءالله ما اون بحث رو به صورت مستقل تقدیم دوستان عزیزمون بکنیم و وارد اون فرازهای نورانی بشیم. دوستان عزیزم امروز صفحه 336 رو تلاوت خواهند کرد. آیات 31 تا 38 سوره مبارکه حج رو و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام مجتبی علیه السلام و انشاءالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا منو دست کریم آل طه. انشالله هممون مشمول دستگیری امام مجتبی علیه السلام بشیم. امامی که خیلی غریبه، امامی که خیلی مظلومه، و حالا امروز الحمدلله تو با این شور و حالی که در سطح کشورمون، در محافل و مجالسمون، در منازلمون وجود داره، انشالله حضرت از غربت در بیان و انشالله حضرت یه عنایتی بکنن و یک نگاهی بکنن که گره از مشکلات همه ما باز بشه انشالله. در محضر حاج آقای میر باقری عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون هستیم و داریم فرازهای دعای افتتاح رو با هم مرور میکنیم. ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید.
البته حضرت خیلی هم بزرگه و ما خیلی قریبیم حضرت که
همینطور
حاشیه به بزرگان زدن خودش کار خوبیه دیگه.
نه خیلی نکته خوبیه.
یعنی تاشیه به اربه میزنم، معاشیه به آزنهای شریعتی بزنم.
خدا حفظتون بکنه.
عرض کنم خدمتون، حالا پس بعد از این بحث که عرض کردیم مقدمات دعاست، وارد همتا بشیم. همتا رو یه مقداری توضیح دادم و نمیرسیم ورود بش کنیم چون مجال ما چند هفته بیشتر نیست. میخوام بیشتر دعاهای آخر برای امام زمان رو عرض بکنم. یه نکته که در باب حمد عرض بکنم، ببینید ما در عالم چشممون که باز میشه از ذرات میبینیم، خیلی که مثلا بزرگ بشیم، اونایی که دانشمند میشن نظام کیهانی و انفجارات عظیم عالم و اینها رو میبینیم دیگه، و ریزبین هم که بشیم ذرات اتم رو میبینیم، آثار و فعل اونها رو میبینیم. یه مورچه دانهی برداشته داره میره میبینیم، از سخت کوشیش لذت میبریم، حمدش میکنیم. یه گل وقتی شکوفا میشه زیباییش رو میبینیم، تمجید میکنیم گل رو. حالا ادبیات ما رو ببینید دیگه، پره از گل تا غروب آفتاب، زیبایی طلوع آفتاب، بارش باران، نسیم بهار، ما اینا رو میبینیم.
بله،
همدم میکنیم. ولی دیدن فعل خدای متعال تو عالم، که همه عالم پر از فعل اوست، درست؟
بله.
و دیدن صفات و جلال و جمال او، این یه چشم دیگری میخواد. انسان تا سماواتی نشه از افق بالاتری به عالم نگاه نکنه، همین ها رو میبینه دیگه. یه موقعی عرض کردم تا چراغ روشن نشده ما هستیم، خودمون هستیم و مخلوقات. ما به اونا قید میزنیم، اونا به ما قید میزنن. ما هستیم، اونا هم هستن دیگه. زندان بر هم دیگه هم هستیم دیگه. بقول اونا حد ما هستن، ما هم حد اونا. حد یعنی زندان. و تا از این رها نشیم از این زندان هم رها نمیشیم ما. این به من حد، این گلی که جلو منه به من حد میزنه. اگه من اینها رو دیدم، این میز به من حد میزنه، این زمین به من حد میزنه، این همه اینا به من حد میزنن، میشن زندان من، حد اوناست دیگه، من حق ندارم پامو اونجا بگذارم. درسته؟
به همین اندازه گرفتار میشه.
حد دیگه، من هستم، اونا هم هستم دیگه. بعد میبینین حدود تا درون منم میان، یه نسیم که میوزه یا من خونکم میشه یا سردم میشه، با من بازی میکنن. حالا بیاید از اینها بیاید تو نظام کیهانی، نظام کیهانی با ما بازی میکنه. وقتی چراغ روشن شد، تاریکی تمام شد، همه اینا محو میشن. آدم ببین همه آیات خدا بودن، اصلا این خبرها نبود. نه من اون آدم هستم، من یه موجود ضعیف محتاج فقیرم. من عرف نفسه و فقط عرف
ربه،
چجوری خودمو بشناسم؟ تا چراغ روشن نشه خودم هم نمیتونم بشناسم. این آیه ظلمات مکرر خوندیم، وقتی داستان ظلمات اولیاء طاغوت رو بن العباس بنی امیه دیگران رو توضیح میده، میفهمد مؤمن وقتی دستشو بیرون میاره دست خودشو نمیبینه، ازا اخرج یدهو لم یکد یراها. در این ظلمات ته دریای عمیق او که ظلمات این فی بحر مجی، امام صادق در کافی از فرمودن که مؤمن ازا اخرج یدهو فی ظلمت فتنه هم لم یکد یراها. مؤمن نمیتونه تو ظلمت فتنه های اونا دست خودشو ببینه.
الله.
ازا اخرج دستشو از آستین میاره بیرون نمیتونه ببینه.
اینقدر تاریخ
وقت چطوره به معرفت و نفس برسه؟ این که میگن معرفت و نفس طریق معرفت و ربه، معرفت و نفس چجوری پیدا میشه؟ بفرمایید ببینم آقا، تا چراغ روشن نشه. امام حضرت فرمود ازا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا. تو این ظلمات خدای متعال باید یه نوری قرار بده، والا دست خودت هم نمیبینی. اگر این نور نبود فما له من نور، دیگه چراغ دیگه ای نیست. حضرت فرمود حتی تا قیامت،
حتی تا قیامت.
بعد حضرت آیات سوره مبارکه حدید رو خوندن دیگه، که منافقین وقتی میان تو قیامت تو تاریکی هن، مؤمنین در سایه نور میرن. درست؟ بعد فهمود این نور چیه؟ امام هم منولد فاطمه. تا نور امام روشن نشه تو این ظلمات تو دستتو نمیتونه ببینی معرفت و نفس چیه. نمیگه معرفت و نفس پیدا کن. معرفت و نفس چجوری پیدا میشه؟ بله حضرت فرمودن من عرف نفسه و فقط عرف ربه. اما چجوری نفستو بشناسی؟ جز با امام میشه نفستو بشناسی؟ روانشناسی امروز معرفت و نفسه؟ یه نفسی از ما تعریف میکنه که خصلت ماده است و ماده لطیف شده و نمیدونم خب و خواص فیزیکی داره، با دارو میشه جابجا کنی صفاتشو، داروی شیمیایی صفات نفس رو جابجا میکنه. این نفس شناسیه؟ بعد یه چراغی روشن شه، خودتو ذیل اون چراغ ببینی، میبینی هرچه هست اوست. میشه سنوری هم آیات نافل آفاقه و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. چجوری آیات در درون ما دیده میشه؟ ما درون خودمون بشه آیه، بچه چراغی روشن بشه، والا تو تاریکی که خودمونم حجاب خودمونیم آیه نمیشیم که. معرفت و نفس جز در پرتو به امام حاصل نمیشه، یعنی تا نور امام روشن نشه تو عالم. ببین پس اگر کسی با چراغ امام، از عینک امام، از افق دید امام، با نور امام، اونجوری که عالم رو امام میبینن، تو ظرف خودش نورانی شد دید، وقت در عالم صنع خدا رو میبینه، اسما و صفات الهی رو میبینه، جمال و جلال الهی رو مدح میکنه. اینه که در زیارت امین الله اون 13 تا صفت رو یا 14 تا صفت رو ذیل زیارت حضرت امیر ارواحنا فدا و ائمه علیهم السلام از خدا برای خودمون میخوام بگیم، نفس ما رو اینجوری قرار بده. نفس وقتی به امام میرسه اینجوری میشه، وقتی لقاء و زیارت پیدا میکنه میشه مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک، مشغولتن عن دنیا به حمدک و الا مشغول به دنیاست. آدمی که چراغ براش روشن نشده چرا گل و مدح نکنه؟ چرا قطرات باران رو مدح نکنه؟ ولی وقتی چراغ روشن شد همینا رو مدح میکنه، ولی یه جور دیگه ای مدح میکنه،
یه جور دیگه ای نگاه میکنه،
مدح میکنه ولی صنع او رو مدح میکنه. و این آدم بعد بزرگ بشه، بعد چراغ پیشش روشن شه. این آیه رو بخونم
خدمتتون. تو به سیمای شخص مینگری ما در آثار صنع حیرانی.
این چه وقت آدم در آثار صنع حیران میشه؟ از لفاظی میاد بیرون، واقعا حیران در آثار صنع میشه.
یه چیز دیگر رو میبینی،
بعد اولوالالباب بشی. درست؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. اونا کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اونایی که وارد وادی ذکر میشن، به مقام ذکر میرسن، به کلمه تامه ذکر الهی که وجود مقدس معصومه متصل میشن، هستیشون میشه ذکر. اون وقت این ذکر عالم رو وقتی با این نگاه دیدی، همه عالم با تو حرف میزنن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، با تو تسبیح میگن، سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا معه. کوها با حضرت داوود وقتی ذکر میگفت ذکر میگفتن، لذتش هم میبره دیگه. علامه بزرگوار طباطبایی فرموده بودن که حالا اصرارش میکرده بودن، من از امام رضا خیلی چیزا دیدم، یکیش اینه که از حضرت به من لطف کردن، من وقتی مثلا شبها میخوابم صدای تسبیح موجودات رو میشنوم. بعد امام رضا بده، از تو کتاب که چیزی در نمیاد که، قناعت کردی؟
هرچه هست اونجاست، در خونه اوناست.
یعنی کلمه نور آیه خداست، وقتی به آیات الهی نرسیدی اونا آیاتن، اگه به امام رسیدی همه عالم میشه آیه، به امام نرسیدی همه عالم حیرت و ظلمات. اصلا امام برای اینه، امام عالم رو آیه میکنه، اصلا معنی امام اینه. این از فرمودین این آیه رو بخونم خدمتتون، حتما حفظ هستید. حالا آیه 40 سوره مبارکه اعراف: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، اونایی که آیات ما رو تکذیب کردن و استکبار از آیات کردن، یعنی با استکبار رو از آیات برگردوندن، در خودشون یه کبریایی دیدن، گفتن این آیه چیه، روشون از آیه برگردوندن به یه طرف دیگه، خودشون رو دیدن به جای اینکه آیه ببینن. این آیه چیه؟ حتما امامه، مصداق اتمش امام، که استکبار در مقابلش میشه کنی. امام آمده، شما خودتون میبینی، میگه امیرالمومنین کیه، من خودم خانم، رو تو بر میگردونی. همین که استکبار کردی، لا تفتح لهم ابواب السماء، دیگه درهای آسمان درود باز نمیشه، باید زمینی زندگی کن. وقتی استکبار در مقابل امام میکنی، نتیجهش اینه. اگر میخوای آسمانی بشی، درهای آسمان باز بشه، باید در مقابل این آیه تواضع کنی، رو تو بر نگردونی، دنبال نور امیرالمومنین حرکت کن، سیرت میده، عوالم رو بهت نشون میده. رو تو برگردوندی، درهای آسمان درود بسته میشه. ولا یدخلون الجنه، وارد بهشت دیگه نمیشن، درهای آسمان بسته میشه، وادی جنت برشون بسته میشه. بعد از جنت کجاست؟ نار دیگه، بعد تو وادی نار زندگی کنن، یا بین جهنم و نار یه وادی شاید باشه اونجا. بعد یه تعبیر داره: حتی یل جل جملو فی سنبل خیاط، تا اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه. حالا یا تعبیر کنایی است، معنیش اینه که هیچ وقت آدمایی که در مقابل امام استکبار میکنن، اینها هیچ وقت وارد بهشت نمیشن، هیچ وقت سماواتی نمیشن، همیشه تو ارزن. کیهان شناسی میکنه، گیاه شناسی میکنه، زیست شناسی میکنه، زمین شناسی میکنه، باستان شناسی میکنه، همینا به همینا مشغول. هزاران رشته علمی، هیچ خبری نیست،
سرگرم فقط.
بله دیگه، تا فرصت تمام الهاکم و تکاسر و حتی زرتمون
مقابر.
این تکاسر دیگه، باز نگن با علم فلانی مخالفانه، بحث مخالفت با علم نیست، بحث نوع نگاه به عالمه. بعضی تا یه حرفی میزنی اونوری معنا میکنن،
نه باید ببینی از چه منظری نگاه میکنی، کجا میخوای برسی بابا.
بعد شاید یه معنای دیگه هم داره. این آدمی که در مقابل امام تکبر میکنه، تا این شطره کوچولو نشه، از سوراخ سوزن رد نشه، با سماوات هم را پیدا نمیکنه، همه کبریاییش باید بریزه،
هیچی ازش نمونه،
هیچ. انقدر این شطور باید کوچیک بشه که از سوراخ سوزن رد شه. اگه اینجوری شدی، راحت میدن، و الا اگه فربه شدی با استکبار و برای خودت کسی شدی، وقت تعبیر جمل هم میشه خیلی خوبه دیگه، یه شطور بزرگیست دیگه برای خودش. کسی مقابل امام استکبار میکنه.
آره.
حالا من عرضم رو جمع کنم. این حمد هایی که تو این دعا آمده، عرض کردم حمداش استثناییست، چون دعاش هم استثناییست. حمد باید متناسب با خواسته باشه، و متناسب با خواسته ها هم باید معنا بشه.
خیلی خوب.
حالا این حمد هایی که تو این دعا هست، چون دعا استثناییست، حمد هم استثناییست. و باید با امام همراه شی. اولش هم آدم نمیفهمه. من گاهی اوقات به نظر میاد اون امامی که این دعا از ناحیه واسه، بعد خیلی التماسش کنی که آقا اینا رو گفتی، یه تابشی هم به دل ما داشته باش، بفهم آخه چی میگی،
دست ما رو هم بگیر.
بله، فراز همتا فراز. اون وقت آدم اگه از اون زاویه دید امام، با اون عینک، با اون نور به عالم نگاه کرد، این همتا معنی دار میشه، و اون وقت مقدمه اون خواسته ها و دعاهای بزرگ است.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. حیف که وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. انشالله هفته آینده باز هم با این همتا همراه میشیم، با صلوات همراه میشیم، و انشالله به دعا برسیم که اوج پرازهای دعای شریف افتتاح هست، که این شبها قطعا باش معنوس هستید، اونم با اون نگاهی که آجای میرباقری به این دعا به ما دادند. خیلی ممنون و متشکرم. در سال روز میلاد امام مجتبی علیه السلام، که نکته هم که آجا گفتن نکته درستی بود به نظر من، که واقعا ماها غریبیم، و انشالله ما از این قربت به برکت امام مجتبی علیه السلام در بیاییم. حالا دعا بکنن تا همه آمین بگیم و انشالله خداحافظی بکنیم.
خدای به محمد و آل محمد پیروزی و نصیب اسلام و اسلامیان بفرما.
الهی
خدای این ماه رو ماه پیروزی مؤمنین قرار بده.
الهی آمین.
خدایا مؤمنین در هر کجای عالم هستن اونها را عزیز و سربلند بفرما. مستکبرین و دشمنان خودت رو ریشه‌کن بفرما. پروردگارا این سال رو سال ظهور امام زمان قرار بده. ما را از کسانی قرار بده که در این ماه مورد رحمت و مغفرت و عنایت تو قرار گرفتن. خدای برکاتی که در شبقت به اولیاء عنایت میکنی به ما عنایت بفرما. ما را اهل شبقت رو اهل ماه رمضان و اهل انس با خودت با کتابت با اولیات قرار بده. خدایا هر کجای عالم دوستی از دوستان وجود مقدس امام مجتبی به هر نحو گرفتار هستن از سایه از اونها رفقم و اندوه و پریشانی بفرم.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. شنبه هم انشالله دوستان عزیزمون رو زیارت خواهیم کرد، هم بیننده های خوبمون رو هم شنونده های دیومون رو انشالله با حضور جای آبدینی خدمتون خواهیم رسید. ما رو دعا بکنید امشب روزها وقت سحر وقت افطار و انشالله زیارت مدینه نصیب همتون بشه که این ایام بر مزار حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و ائمه بقیه انشالله حاضر بشیم و اونجا زیارت نامه بخونیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله و